بسم الله الرحمن الرحیم. برایت استاد فرهانی
خب رسیم به الموضوع استانی فشک فیلم و کلفه به نگاهی کردم دیدم که چون یه 7-8 صفحه داریم تا قسمت اول تمام بشه دیدم دیگه بلش کنیم چون یعنی چی سبب شد این حس بهم دست بده یعنی همین بعد نماز صبح هم دوباره نگاه کردم دیدم چون ما اومدیم از شبه محصول شروع کردیم حجمی که گذاشتیم برای بعد ماه مبارک کمه مستحضری دیدم لذا بخواهم هم 9 صفحش هم الان بخونیم خود دیگه چیزی نمیمونه لذا گفتم دیگه بلش کنیم یعنی به ذهنم اومد که اول دلم اون بود همونی که عرض کردم اما دیگه بعدش دیدم خیلی مثل اینکه توفیقی نداره. آره لذا بریم دیگه حالا این رو از سر بحث شروع کنیم سریع بریم جلو انشاءالله میرسیم اونو هم. خب من خدمت شما عارضم چند تا نکته رو لیست میکنم برای شما و دیگه آی صمدی میتونیم هم این کار رو بکنیم برای که کلاس سریع بره جلو و با توجه به اینکه دیگه حالا شما به سبک منم آشنایید خودتون میدونید من واقعا من امسال تو اون قسمت اولم که با دوستان مباحثه بس میستادم سوالا رو جواب میدادم چون یعنی دبم البته همیشه همینطوره وقتی با یه عده اولین بار مواجه میشم تا اینکه اونها نفسشون طائعاً بر مدار منطق قرار بگیره باشون میام دقت میکنید آقای رحیمی اما مدار منطق چیه؟ مدار منطق اینه که آدم در جایی که رأس المال نداره نباید فکر کنه اصلا فکر اون دعوایی بود که از قدیم میگفتن که فکر کردن بهتره یا مطالعه کردن بعد میگفتن فکر کردن بهتره این غلطه ای جمله این جمله غلط این جمله فکر وقتی که مواد خام نداشته باشه اگر فکر کنه بفرمایید آقای مهرارای است اگر فکر مواد خام نداشته باشه زخم ذهن میگیره میشه امام فخر رازی شکاک میشه آسیب میزنه به خودش لذا اینا باید همپای هم فکر و مطالعه جلو برن به مقداری که مطالعه مواد خام وجود داره فکر بشه این فکر مثل سیمان چسبندگی میاره هر چقدر مواد خام تموم شد فکر باید استاپ بخوره تا بره دوباره مطالعه اتفاق بده لذا من خیلی از جاها وقتی دیگه میدونم میگم مواد خام نیست به طرف مقابل میگم آقا حالا استاپ برو مطالعه کن این رفرنساش مطالعات بعد دوباره ادام حالا اما خب این روش منطقیه آدم ها معمولا همه هم الان همینطورن دیگه سالها غیر منطقی درس خوندنه و فکر کردنه لذا نفس تا رام بشه تربیت بشه توسط خودش و توسط ربش که بر مدار عقل و منطق قرار بگیم مثل آدمی که عادت کرده بد رانندگی کنه یه وقت میشینه پشت فرمون تا بیاد یاد بگیره درست رانندگی کنه طول میکشه دو تا چهارتاشو بلد اما اجراش لذا هم من معمولا صبر میکنم اما حالا انشاءالله از الان دیگه بنامونو بذاریم اینطوری لذا من اینجاهایی که مواد خام نیست دیگه مباحثه نمیکنم با شما ارجاعاتش رو سوالش رو میگم تا اونجایی که بشه مراجعاتش رو میگم هر وقت انجام شد میشه براش وقت مجزا فکر کرد مجازی یا حقیقی لازم نیست کلاس الان متوقفه اون مطلب کنیم اون موقع هم نکات رو من گفتم هم آدرس ها رو دادم هم به اندازه ای که مورد عنایت تأمل کردیم هم سرعتمون حفظ میشه انشاءالله فکر میکنم این معقوله خب حالا با این نگاه گفتیم بریم سراغ شک در مکلفون به و الموضوع استانی فشک فی المکلف موضع اول شک در اصل تکلیف بود موضع دوم شک در مکلفون به ببینید عزیزان مرحوم شیخ اعظم عنایت بکنید به عرض من میخوام از شکلی بیام به محتوا این نقشه بس اولش مهمه خیلی خیلی مهمه مرحوم شیخ اعظم در ابتدای رسائل باب شک که ما وارد شدیم چند نوع تقسیم به ما یاد دادن اولین تقسیم تقسیم مجاری بود خود مجاری یه تقسیمه یعنی میخواد تبویب کنه بحثو لذا شیخ اصلا با عنایت به تبویبش نگاه کرد، گفت لذا ما بعد اول استصحاب بحث کنیم، اما چون استصحاب کذا و کذا میذاریمش بعد آخرین. یعنی که الان اومد همون او جملهش نشون میداد که انگار خود تقسیم مجاری و بحث ثبوتی مطرح نکرده، تقسیم مجاری رو گفته که تو تبویب و تنظیم و تنسیق مباحث کتاب ازش استفاده کنه. چرا این رو تاکید میکنم؟ پس نکته اول، آقا تقسیم مجاری بحث ثبوتی و بحث اثباتی، ماها نگاهمون نگاه شیخ نگاه ثبوتی داشت، نمیگم هیچ نداشت، اما غلظت عبارت اثباتی بود، یعنی به صدد تبویب. خب نکته اول تمام، بلش کن. یکی دیگه از تقسیما، تقسیم به لحاظ حکم بود، وجوبیه، تحریمیه و دوران بین محظوره. دوران بین محظوره یه بار تقسیم مجاری به وجود می اومد که لا یمکن الاحتیاط، یه بار از تقسیم به لحاظ حکم به وجود می اومد. یکی دیگه از تقسیمات ما چی بود؟ منشأ شک، فقدان اجمال، تعارض و خلط امور خارجی. پس حالا جمعش کنم، خلاصه در ابتدای کتاب ما تقسیمات متعددی رو خوندیم، همه اینا هم اگر نگاه کنید با حداقل قرائت مشهور الان اینه که شیخ با زاویه دید تبویب و تنسیق و تنظیم ابحاث مباحث اصول عملیه اینا رو مطرح کردن، یعنی نگاه اثباتی نه ثبوتی. ببینید یه بار میگیم که ملاک مسئله اصولی چیه، یه بار میگیم ابحاث علم اصول رو چجور تنظیم کنیم. تقسیم مباحث بحث اثباتیه، ملاک مسئله اصولی چیه؟ بحث ثبوتیه. شیخ هیچ کدوم این تقسیمات رو با نگاه ثبوتی مطرح نکرد. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟ خب بعد وقتی شیخ میاد با نگاه اثباتی تقسیمات رو مطرح میکنه، انگار بعد خواسته اینا رو با هم ضرب کنه. خب واضحه که نمیشه یک کتاب با چند ملاک تقسیم برد جلو، تداخل اقسام پیش میاد. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ با نگاه به اعراب و بنا ممکنه تو مبنی ها اسم و فعل و حرف بره، با هم با نگاه اسم و فعل و حرف معرب و مبنی به هم میخوره. نمیشه که با دو ملاک تقسیم جلو رفت، خودش قرض مقسم رو عبین میبره. لذا شیخ کم نخواست اینا رو با هم ضرب کنه، که انه جهات تقسیم ثبوتی اینا رو با هم ضرب کنیم، از حاصل مصدر این ضرب ابحاث کتاب رو به وجود بیاریم. بعد وقتی اینطور میشه، که انه آقای مهرارا یه نگاه دیگه ای به وجود میاد که ممکنه این تقسیمات رو وقتی با هم ضرب میکنیم و حاصل مصدرش اقسام رو درست میکنیم، ممکنه به یه سری اقسام برسیم که او اقسام عدیم المصداق بشن. نداریم جهات مختلف تقسیم رو میذاریم به هم، مثلا میگیم اسم فعل حرف، بعد از جهت دیگه معرب مبنی، یا مثلا از جهت دیگه منصرف غیر منصرف. بعد وقتی این تقسیم ها رو با هم میریم جلو، ممکنه بعضی از اقساممون مصداق پیدا نکنه، یعنی یه چیزی پیدا کنیم که هم اسمه هم مبنیه هم مثلا مجروره، نداریم دیگه. مثلا فرض کن زمانی تقسیم ها رو زدیم به هم، مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ خب کی این نگاه خیلی به رسائل تقویت کرد؟ آخوند. آخوند اول اصول عملی که رسید گوشه خیلی تقسیمات متعدد گفته، حالا وقتی از جهت ثمره عملی مطلب واضحه، من چرا بیام همه تقسیم کنم؟ من میام میگم اجمال و فقدان و تعارض نستینش تو شبه تحریمیه و شبه وجوبیه یه جا میگمش، چون دلیل واحده. نگاه به حد بسد وقتی خوبه قابل بیان وجوبیه باشه یا تحریمیه، فقدان باشه یا اجمال یا تعارض نسته یا شبه موضوع، حکمش باز موضوع که اصلا مال فقه، ولش کن برای چی بیارمش؟ ببین دقت کن، این نگاه، این ادبیات آخوند بیشتر تقویت کرد که انگار شیخ یه نگاه آموزشی داشته تبویبی و تنظیمی و اثباتی و تدوینی و قرض معلم و نه. تو این نگاه، تو این لاین کار بوده. آقا تا اینجا حله؟ خب بعد وقتی به اینجا میرسیم میبینیم بعضی وقتا صمدی جانم با میاد، آقا میخوام سری برم حسم بام باشه، بعضی وقتا یه جاهای اینا با هم تداخل علمی پیدا میکنن، پیش بقی وقتی با این نگاه به شیخ نگاه کردن جو گفتن مثلا اگر ما این بین این تقسیم رو بگیم همشون فقط حیث اثباتی و آموزشی داشتنه، دیگه خیلی بهش خورده نمیگیریم که آقا خط کشی علمی نداره، بگیم مهم نیم مثل تعریف به مثاله، مثل برای اینه که مخاطب رو تفهیم کنیم، مثل باب تعریف هست میگیم تعریف لفظیه دیگه، حالا دو جامعه مانه نبود اشکالی؟ یادتون اول هم بخواست بود که مقدر آی مزفر میگو تعریف لفظی، حالا تعریف مفهوم من تو بابا حالا خیلی مهم بخواستیم یه چیزی بهت یاد بدیم. همیشه باعث آموزشی چون قرضهای ثانوی انسانی آموزشی توشه ممکن خیلی رو ریل ثبوت و واقع و خطکشی حرکت نکنه، بعد چون فرض کردیم اثباتی دیگه خیلی خورده نمیگیریم. خب بعضی با این نگاه که اومدن گفتن مثلا آقای شیخ اگه واقعا از بین این تقسیماتت اونی که ارزش ثبوتی داره مثلا مجاریته، آخرش هم تو دو تا از سه تا تقسیمی که برای مجاری گفتی کی رفتی سراغ احتیاط؟ محل علم به تکلیف و شک فی المکلفه به ایطوره دیگه، یعنی تو مجاری خروجیش این میشه. خب وقتی ایطوره چجوری شما دوباره میخوای بیای توی الموز استانی که شک فی المکلفه به دوباره بگی فقدان نس اجمال نس تعارض نس شبه موضوعیه، جهت تقسیم او با این نمیسازه، فقدان نس دلیل ندارم، تو میگی من به تکلیف دارم، خود دلیل آلتون و وسیلتون لمعرفت تکلیف حسنه. مفهوم شد آقای سمدی؟ آقای مهران دقت کردید؟ لذا بعضی ها در بستاده جواب در اومدن گفتن نه شیخ داره اینجا خب نه آموزشیه، حالا خورده نگیر دیگه، ببین اون توضیحات برای اینجا سمره داره، متوجه شدی؟ خب پس این سوال از من داشته باشی، این مطلب اگر درست عمیق بهش فکر کنیم و عمیق جوابش بدیم ممکنه بعدن تو درس خارج 3-4 ماه از درس خارجمون حس بشه، شیفت دلیت بشه، عمر درس خارج کوتاه بشه، چون خیلی هم مباحث حول این محور خیلی از مطالب بعدیه، اینا حل کنیم مثلا خود اونا سالبه به انتفاع موضوع میشن. مستحضر شدید؟ الان من مطلب و مایی براتون توضیح دادم، کار به اقوال ندارم، اما خودش ردشه بگیریم خیلی مطلب توشه. خب ما این سوال من الان نمیگم شیخ نظرش چیه، فقط سوال رو طرح کردم، ما تو ضمن عبارت شاهد براش باید پیدا کنیم، فیش نگاری کنیم، پایان بحث جمع بندی کنیم
نظر خودش
که بفهمیم قال شیخ چیه،
که چرا این
کارو کرده، آیا واقعا اون نگاه آموزشی است و واقعا حرف اینا درسته که مثلا معنا اشکال خیلی واضحه، خب معنا نداره که ما بگیم علم به تکلیف داریم بعد دوباره بریم در مورد که خود ای عقبش چیه؟ ملاک اصلی تقسیم مجاریه، تقسیمات دیگه خیلی اثباتی هم، مجاری واقعا به صدد ثبوت بوده اما ارزش اثباتی هم داره، و تو مجاری خودت گفته اصلا احتیاط کهی میرسیم بهش وقتی علم تکلیف داره. چرا میگم ارزش ثبوتی داره آقای صمدی عزیز، آقای رحیمی عزیز؟ بگو به خاطر اینکه ما اگر علم به تکلیف شو خود بقای قابل بیان قیاده میکنیم دیگه، نوبت به احتیاط نمیرسه، لذا واقعا جنبه ثبوتی داره و حرفی که تو مجاری زدیمه، تو مجاری صرفا برای بازی نیومدیم، برای اثبات و برای آموزش و اعتبارات ثانویه یا عقلایی در محیط آموزشی و نظام مثل نظام آموزشی نیست که بیان بگیم ترمی سالی واحدی دوست داریم اینطوری باشه دوست داریم اینطور، نه اصلا ملاک بحث به ما میگه تو اگر علم تکلیف داشته باشی نوبت به احتیاط نمیرسه. دقت کن، پس همینجا این ادبیاتی که تا حالا باش یا اومدیم جلو، ادبیات چی؟ جریان قوه عقاب بلا بیان، جریان دفع ضرر محتمل، مسئله دلیلی که تو موضوعی می آوردیم، آقا چون میگفتیم شبه موضوعی مرجع قوه عقاب بلا بیانه، چون میگفتیم دلیلمون قضیه شرطیمون باید علم به تحقق موضوعش داشته باشیم، لذا فقط در جایی که علم تفصیلی یا علم اجمالی داشته باشیم تکلیف داریم، در جایی که نه علم تفسیری نه علم اجمالی نداریم دیگه مجرای قوه اقابه. این راسته کار مؤید اینه که دیگه ما اینجا کاری به فقدان نست و اجمال نست و تعارض نسته
نداشته باشی.
مفهوم شد؟ به این که بگم فیش نگاری یعنی خب
چه اشکالی پیش میاد؟ حالا تو ما تا یعنی اصل تکلیف رو بدونیم اما نوعش رو ندونیم، یعنی برای این نوعه که حالا تو اونجا رو مثلا بگیم خب
آفرین یه سوال جدید تر کنیم، بگیم این، بگیم آقا ما به بحث خیلی خوب گفتید، بگیم ما به بحث یه پیش نیاز اضافه میکنیم، بگیم اگر گفتیم علم به جنس همون ارزش علم به نوع
نداره
یه را میریم، اگر ارزش علم به نوع
داره
یه را دیگه میریم، بعد اینو اضافه کنیم به بحث ممکنه فقدان به از حیث نوع وجود داشته باشه وجود نداره. یعنی پیش نیاز به بحث اضافه میکنیم. آفرین منم میگم اجتهاد یعنی همین.
اینم بعد از شیخ در میاد.
حالا ما فعلا به صدر اخول خونیستیم، به صدر قاله ایم، بریم بگردیم ببینید راسته ایوریا که خرس تدوین و ولا فقدان و اجمال معنا
نداره
چه شواهدی تو عبارت شیخ داره؟ راسته ایوریا که نه خدمتون عرض کنم اجمال و فقدان اینجا هم
جا داره،
ببینید چه شواهدی داره. اینا رو پیدا کن.
پررنگ کردن و بحث برگشت قضایای شرعی به شرطیه نمیتونه کمک
ممکنه. آفرین. خب پس ما اطلاعات، خب ادامه بدم دیگه بحث رو. آقا به حل شد دیگه، بس اصل فضا رو من توضیح دادم دیگه. این مطلب تو هیچ قوطی عطاری طور ننوشتنش ها، خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب تو عبارت بچه همینطور که میریم باید یه زنبیلی دستم باشه، هی شاهد برداریم بذاریم تو زنبیل ها. الان میبینید ذره بینم گای میخوایی گای گای هم همین که دقت کنیم رو موضوعه، بس خودش ذره بین شد دیگه، دیگه حاصل شد. خب آقا بریم مطلب بعدی. پس تا من میخواستم این نسبت به کلیت هندسه بحث بود، من یه جمله بذارید بگم بهتون ضرر نداره. شیخ، شیخ نگاهش فقط آموزشی نیست. یک، دو، شیخ نگاهش اصول فقه محوره نه کلام محور. چقدر تاکید کردم روی زمین فقه. دو، شیخ میگه من الان به مصداق و مثال نشون میدم مکلفون به فقدان اجمالی هم میشه. حداقل الان بعض الاقوال، بعض اقوال مهم تو فقه باشه، بعد من رو تو توضیح میدیم. شیخ میگه پس من علکی نخواستم سر دل خوشم حرف بزنم، اتفاقا من برعکس شماها انتزاعی بحث نمی کنم. من میرم تو فقه میبینم، میگم آقا چند تا شبهه داریم، بعد میگم حالا بیایم این شبهات موجود رو دسته بندی کنیم.
خیلی فحص بزرگی
که من این کار کردم. البته برات میگم همین ذهنیتی که تو داری عده نکمی از فقها هم همین ذهنیت رو دارم، اما یه محققین از فقها هم داریم که نه این ذهنیت رو ندارن. لذا سیعتی بیستید تا بخونید ببینید من انتزاعی میگم یا رو زمین دارم حرف میزنم. دو، درست شد؟ و خدمت شما عرض کنم، گفتم دیگه نکته سوم گفتم اصول فقه محور نه کلام محور، انتزاعی نه. اگر شما واقعا فقه محور به ماجرا نگاه کنید، من آموزشی، مثلا تقسیماتی که اول کتاب گفتم آموزشی نبود، چون واقعا دقت کنید، دقت کنید دوستان، شیخ جدل نمیکنه هیچ وقت، این درس خارجشه. بود میگفتم این قلت قلتاش هیچ کدوم آموزشی نیستن، واقعا تشخیص ذهن مثلا واقعا برای خودشه، چون سیستمش تراکم زنونی میخواد همه مناشعه رو در بیاره تا خیالش راحت بشه. شیخ آقای مهرارا اونجا که اومد این همه تقسیمات متعدد رو گفت، چون واقعا احتمال میداد که یکی از این حیوس ناشی از یه تقسیمی سبب بشه حکم عوض بشه. مثلا شیخ شبه تحریم وجوبه رو چرا هم جدا کرد؟ شیخ واقعا احتمال میداد قوه قابل بیان درست باشه، اما اگر دلیل عقل تو مسئله دفع مفسد اولایی از جلب مصلحت خیلی قوی بشه سبب بشه تو شبه تحریم مقال به احتیاط میشی. پس تحریمیمون از وجوبیمون جدا بشه. خب من فقیه هم میخوام فتوا بدم، نمیخوام خوب بازی کنم، که نمیخوام کتاب بنویسم که برامش لاف بزنم، میخوام واقعا فتوا بدم. اگر احتمالش آقا احتمال هست یا احتمال نیست، واقعا بله الان که ما 200 سال از بعد شیخیم دیگه همه اینا پنبج زده شده، الان خیلی راحت بگیم نیست. اما زمان شیخ چی؟ خب کی اولین بار اومد این معبر رو باز کرد؟
اشکال آخوندم از کار شیخ
نشأت گرفت،
خودش حل کرده که اون میتونه
شیخ حل کرده این تمام این مینهای موجود تو این مسیر رو شیخ بار خونسا کرده. بعد شما میایین مینه رو میگیرید، این مین گوجه بزنید روپا بزنید، اون موقعی که چاشنیش سر جا بود میبینم میتونستی بهش دست بزنید. مستحضری دارم. لذا این نگاه که بگیم شیخ صرفاً داره آموزشی میگه غلطه. شیخ واقعاً ببینید آجا راه نرفته است، نه راه رفته. راه نرفته ببینید، من گفتم دیگه احتمال وجود داره من تو شعبه تحریمی احتیاطی بشم. بخاطر چی؟ بخاطر معارضه یا حکم عقل تو دفع ضرر محتمل با قابل بیان. یادتونه شیخ اولش نتونست این دوتا رو با هم جمع کنه؟ ظاهر عبارتش چقدر اذیتمون کرد برای اینکه بگیم قابل بیان وارد و مقدمه. حالا من گفتم اگه دفع ضرر محتمل اوجا دفع ضرر اولای از جلب مصلحت بود چی؟ اگه مسئله حق و طاعت شکل حق و طاعت به شکل سنتیش مثل اصالت الحظر مثل اصالت الوقت، بعد موقع چیکار می‌کردیم؟ واقعا اصالت الحظر تو شعبه تحریمی اختزای داره غیر شعبه وجوب. چه شعبه وجوبی؟ احتمالی مولا گفته برو یه کاری بکن، شعبه تحریمی میگه مولا گفته نکن. خب اینم ملک الله. ببینید اینا واقعا متغیرایی هن که متفاوت میکنن مسئله رو، صرفا به خاطر آموزش و اینا نبوده که اومدیم این تقسیمات رو از هم جدا کردیم. فکر کنم دیگه بس باشه، پرونده بحث رو توی مسئله تبویب و تنظیم بحث بذاریم کنار. جمله آخر باز میخوام نگم، این بحثی که الان گفتم آقای صمدی اگه که بخوای همش رو حل کنی باید برگردی از تقسیم به لحاظ حالات مکلف تو رسائل شروع کنی. چرا شیخ با تقسیم حالات ثلاث شروع کرد؟ و بعد شیخ به خاطر اینکه شیخ قاعده ما کل ما بالعرض رو میخواد چه کار کنه؟ تقسیم ابحاث اصول بر اساس حالات مکلف رو میخواد چه کار کنه؟ مسئله موضوع الموصول رو میخواد چه کار کنه؟ چون شیخ با سه تا کار کرده، چهارمیش هم که غایته که تو استصحاب کار کرده، تو امر رابع استصحاب. شیخ با چهار تا ملاک کار کرده، این ملاک ها هر کدوم به تنهایی کافی هم برای پیکربندی علم و اصول. شیخ چرا داره با چهار تا کار میکنه؟ متدا بعد این بحثایی که الان میکردیم ذیل کدوم یکی از ایناست؟ اگر میخواید واقعا نظام فکری شیخ رو بفهمید بعد اینطوری بریم جلو. این واقعا الان کار من نیست تو این بحث. من به مقدار که تو مقدمه بحث بود به بحث اشاره کردم. خب تمام شد آقا، این نکته اول تمام. نکته دومی که توی بحث شیخ وجود داره، من نکات رو فهرست میکنم بعد عبارت رو میخونیم انشاءالله. شیخ میگن که خب ما باید تقسیم کنیم دیگه، شبهه رو محصوره غیر محصوره هیچ، یه واضح دعواره داریم. بعد میگن که بریم شبهه محصوره. میگن شبهه محصوره هم دو تا بحث داریم توش، یکی مسئله حرمت مخالفت قطعیه، یکی مسئله وجوب موافقت قطعیه. خب دوباره اینجا قبل اینکه وارد ادامه بحث بشیم یه اشاره میخوام دوباره بکنم. مرحوم شیخ اعظم رضوان الله علیه در علم اجمالی که وارد شد یه بار در مورد علم اجمالی صحبت کرد، به احتیاط هم که رسید دوباره در مورد علم اجمالی صحبت کرد. اینجا همون جایی دعوا پیش اومد که آقا چرا دو جای علم اصول در مورد علم اجباری صحبت میکنی؟ جوابای متعددی سعی شد به این بحث داده بشه. یکی از جوابایی بود که ما اینجا تو کتاب القدر داریم حیث علم اجمالی رو، چون علم اجمالی مرکب است از یه علم و یه شک، علم به تکلیف شک در مکلفون به، ما اونجا داریم حیث علمش رو بحث میکنیم، اینجا حیث شکش. بعضی های دیگه اینو جلوتر بردن، این بطلب رو جلوتر بردن، گفتن اونجا که داریم حیث علمش رو بحث میکنیم یعنی حیث حجیتش رو بحث میکنیم، اینجا که حیث شکل در مکلفش بهش رو بحث میکنیم یعنی حیث سقوطش رو بحث میکنیم. او سقوط این سقوط. بعد اگر علم اجمالی لا حجت بشه خودی که دریا دریاست، راحتی. اگر علم اجمالی همین که حجت بشه قدر متیقنش حرمت مخالفت قطعیت. پس اونجا داریم حرمت مخالفت قطعیتش بحث میکنیم، اینجا که بحث امتصالشه یعنی قبول حجیت یعنی قبول حرمت مخالفت قطعیه، اینجا داریم موافقت قطعیتش رو بحث میکنیم. درست شد آقا؟ این من دو سه تا ملاکی رو که در جواب گفته شده سه تا رو با هم ترکیب کردم نشون دادم همش یه حرفه. میدید تو درس خارج هر کدومش یه حرف بود، مال یه نفر بود، من نشون دادم سه تا دارن یه حرف میزنن. خب خب این ربطی به شیخ نداره، یه عقول شماست، چون شیخ هم تو علم اجمالی اونجا هم ثبوت رو بحث کرد هم سقوط رو بحث کرد. مگه در مورد خونسا بحث نکرد؟ در مورد خونسا بحث چی بود؟ سقوط بود. الانم اینجا که میام هم ثبوت رو بحث میکنه هم سقوط. پس واقعا دو بار در مورد اجمال علم اجمالی هم فراز رو بحث کرده هم فرود رو بحث کرده. خب چرا؟ این تا اینجا این بعضی وقتا ما رجمه به غیب میکنیم. بود میگفتم که بعضی از شروع عقول مینویسن شما قاله بخونید، اینو مونشه. خب بزرگوار، خب شما داری شرح رسائل میسی، خب ما رسائل 200 صفحه بعد میخوام اینو بخونیم، عبارت هم موجود. خب پس اینم یه مسئله است که شیخ پس چرا در مورد دو جای علم اصول در مورد علم اجمالی صحبت کرد؟ اینم بذار کنار، اینم یه نکته.
جان ملاک اونها این کار درست میشد، ولی با اینکه شما گفتین الان یه سوال ایجاد میشد.
جواب ندادن، نمیدونیم شیخ چرا این کار کرد. این جوابایی که اینا گفتن جواب نیست، چون وقتی عبارتای کتابو در اون باب و در این باب میذاریم کنار هم، در هر دو جا هم ثبوت بحث شده هم سقوط، یعنی هم حجیت بحث شده هم امتثال، یعنی هم علم به تکلیف بحث شده هم شک در مکلفه به. ببین سه تا حرف سه تاش در هر دو جا وجود داره. درست شد آقا؟ پس چی؟ این چی هم؟ ببین آقای صمد یکم رأس المالمون باید زیاد بشه. ما سوال مواجه میشیم باش باید کم عبارت بخونیم، بخونیم بیرون خود شخصی دیگه شخص خودش جواب بده. نمیت کردی؟ خب اینم تا اینجا تمام. پس اینم یه نکته بذارید کنار. حالا بریم نکته بعدی، بریم نکته بعدی. مرحوم شیخ اعظم علی الله مقامه میفرماد که ما اینجا دو مقام رو بحث میکنیم، اول حرمت مخالفت قطعیه، بعد وجوب موافقت قطعیه. بریم سراغ حرمت مخالفت قطعیه. شیخ میگه حرمت مخالفت قطعیه از جهت خدمت شما عارضم اقوالی اتفاق نداریم بر حرمت مخالفت قطعیه، قائل به خلاف داریم، چون بحث استنباطی، بحث تحصیل دلیل نقلی نیست، بس تحلیل اجتهاد. شیخ میگه من چرا میگم حرمت مخالفت قطعیه؟ من میگم مقتضی موجود مانع هم مفقوده، مقتضی موجود مانع. خب اول بریم مقتضی موجود. شیخ میگه تو مقتضی موجود، کاش می نوشتم اینا رو، دستبندی دارم میکنم جلو میرم. مقتضی موجود، شیخ میگه دو تا حرف اینجا داری، یا مقتضی موجوده یا نیست. شیخ میگه من میگم مقتضی موجوده، چرا؟ به خاطر اینکه شارع وقتی مثلا خدمت شما عرض کنم مثالش، شیخ میگه وقتی شارع میگه اجتنب عن الخمر، معنای اجتنب عن الخمر چیه؟ همون تحلیلی که قبلا کردیم، اجتنب عن الخمر، خمر اعم از علم اجمالی و علم تفصیلی، فقط در جایی که شک بدوی داشته باشیم این فعلیت پیدا نمیکنه. از همون تحلیلی که تو شبه موضوعیه گفتم سر جمله شرطیه، همون دعوایی که اونجا داشتی. شیخ میگه همون حرف، شیخ اینجا دوباره فنومنش رو میگه، اثرش رو میگه، میگه این خطاب اعم از اجمالی و تفصیلیه، شک بدوی رو نمیگیره فقط. حالا چرا؟ همون بحثایی که اونجا داشت. میگه رضا مقتضی موجود، تا باش پس اجتنب علی الخمر معلوم بالاجمال رو میگیره، درست شد؟ تمام شد. خب شیخ میگه حالا بریم سراغ اونایی که میخوان میگن مقتضی موجود نیست. شیخ میگه آقا میشه دلیلی به تراشین برای کسی که میگه مقتضی موجود نیست؟ شیخ میگه مگر اینکه یک کسی بگه که خطاب اجتنب عن الخمر یعنی اجتنب عن الخمر المعلوم تفصیلا،
استظهار کنه،
اینو باید دلیل بفهمه، درست شد؟ شیخ میگه خب هیچ راهی نداره. شیخ میگه حتی کسانی که میگن الفاظ مأخوذ در لسان ادله، اینا اسم برای امور به قید علمه، اسم برای امور به قید علمه. شیخ میگه اگه کسی بره محل عباراتشون رو نگاه کنه، علمشون عام از تفصیلی و اجمالیه. یعنی میخوان بگن که خمر مشکوک محض را دلیل نسبت به او تکلیف ایجاد
نمیکنه.
پس اصلا قائل نداریم. تمام. پس ما مختزیمون موجود. خب من تا همین جا عبارت رو بخونم بعد ادامه بدم، چون اینجا تا همین جا که گفتم نکته تو عبارت زیاد است، میخوام نکات عبارتی رو الان براتون یادآوری کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب الموضع استانی گفتم، موضع اول شک در تکلیف، موضع ثانی فی شک فعل مکلفه به. اینجا بود که همون بحث تقسیمات رو گفتم. خود شیخ میگه مع العلم به نوع تکلیف. چرا میگه به نوع تکلیف؟ چون تو دوران بین محظوره شیخ به ما گفت که علم به جنس تکلیف لیس فی اداده علم به تکالیف. تکلیف پنج تا داریم، بود بود، نبود هیچ. جنس تکلیف الزام آور
نیست.
خب نکات دیگه ای داریم که در آینده الان عبارت که برسه بهش در موردش بیشتر صحبت میکنیم. فعلا داریم عنوان ها رو توضیح میدیم. چرا این الفاظو داره استخدام میکنه به قرینه گذشته؟ موضع ثانی در مقابل موضع اول، مکلفه در مقابل تکلیف، مع العلم به نوع تکلیف. تو دوران بین محظوره بهمون گفت جنس تکلیف الزام آور
نیست.
خب وقتی این عنوان بحثمونه، حالا شرحش میده. شرح عنوان به ان یعلم الحرمه نوع تکلیف اول وجوب و یشتبه الحرام اول واجب، مکلف به مشتبه بشه و مطالبه ایزن سلاستون. آقا یه ایزن شده معرکه، گفتن این به خاطر اینکه گفته من اول میخوام با همینا بریم جلو. سلاستون المطلب الاول دوران الان بین الحرام و غیر الواجب. سلاستون چیه؟ مطلب دوم چیه؟ مطلب دوم چیه آقا؟ میگه همونطور که شک در تکلیف سلاسه بود، شبه تحریمیه، شبه وجوبیه، محظورین، اینجا هم میگم خودت بالا گفتی نوع تکلیف، چجور داری میگی دوران بین محظورین هم باید بیاد اینجا بحث بشه؟ سوال، اون سوالی که گفتیم اینجا. خب و مسائله، خب مسائل شبه تحریمیمون خودش اربعه. اربع به چه جهت؟ آقا جهت تقسیم بده. منشأ شبه، فقدان، اجمال و تعارض نسه. درست آقا؟ المسئله تو الاولا. خب حالا شیخ میگه مسئله اولا رو من اینجا شبه موضوعیه میارم. میگه چرا؟ قیدش رو دقت کنید. المسئله تو رو گفتم میخوای فیش جمع کنیم. آی سمت اینا دیگه باید و المسئله تو الاولا لو علمت تحریمو و شک فی الحرامه من جهت اشتباه الموضوع الخارجی. موضوع خارجی هم که دیگه معلومه دیگه، میخواد خلط امور خارجیه رو بگه. یعنی در مقابل موضوع دلیل که یادتونه بعض از اخباری این کلمه موضوع رو میبردن توی موضوع دلیل، یادتونه دیگه، مثل الغنا محرم و عبارت های امین استرابادی و بحرانی رو رضوان الله علیه رو خوندی و بعدم خور. خب و انما قدم را شبهت الموضوعیت هنا، من شبه موضوعیه رو هنا در مکلفه به مقدم کردم. آقایون چی میگن؟ میگن به خاطر که اونا اصلا مصداق
نداره،
چون اصلا علم و تکلیفیم تقریره. میگه نه، لشتهاره انوانه ها، چون آنچه که تو فقه مشهوره از شک در مکلفون به اینه فی کلام العلماء، به خلاف عنوان شبهت الحکمیه. این عنوان مشهور نیست در باب شک در مکلفون به، در باب شک در مکلفون به عنوان شبه حکمیه مشهور نیست.
عنوان شبه حکمیه یعنی اون،
یعنی فقدان اجمال تعارض نسه. یعنی که الان امورش کم بحث شده. نمیگه که هیچ بحث نشده، میگه اشتهار نداره. اینجا بوده، تمام شد. حالا برید با این توضیح که میدن الموجز نگاه کنید، همه الموجز کوچولوه. اولش گفته چون این محل نزاعه اول اینو میاریم، نه اینکه اونا مستاق. حالا سیعتی تمام شد. بریم مطلب بعدی. ثم الحرام المشتبه به غیره اما مشتبه فی امور محصوره اما فی امور غیر محصوره. محصوره مثال بدن که مالو داره بین امرین اشترم عن النجس میدونیم اینه یا او اناه امرین او امور محصوره. یه قالی نجس شده توی مدرسه، نه تا قالی بیشتر نیست، مثلا یکیشونه 300 تا نیست، نه تا. و یسمی به شبهت المحصوره. بله بعد از ضابط محصور غیر محصور باید معلوم کنیم، بحث میکنیم. و اما مشتبه فی امور غیر محصوره دو مقامش میکنیم. المقام اما المقام الاول الشبهت المحصوره. آقا منشأ تقسیم ما چیه اینجا؟ کسی که اصول فقه محوره منشأ تقسیمش ادله است. میگه چون ادله بین محصور و غیر محصور فرق میذارم، من دارم فرق میذارم، نه اینکه چون اطراف زیادن یا کمن. آقای صمدی این دفاع من، آقای مهرارا مثل دفاع من از توبه تحریمی است. چون ادله ظاهرا فرق بین تحریمی و وجوبی میذارن، من دو بابش میکنم. ولی ممکنه آخرش برا من دلالتشون تام نباشه. پس الان این بحث ثبوتیه یا اثباتیه؟
کاملا روزنه
واقعی، اما ثبوتیه فقهی، اما ثبوتی کلامی نیست، ثبوتی منطقی نیست، فلسفی نیست، اما ثبوتی فقهی هست. خب فل کلام و فیه در شبه محصوره فی مقامه، دو مقام بحث میکنیم. آقا دو مقام یعنی چی؟ حجیت امتثال. یعنی چی؟ مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه. احدهما جواز ارتکاب کل الامرین اول امور. یعنی چی؟ یعنی طرح علم اجمالی. یعنی چی؟ یعنی عدم حجیت علم اجمالی. یعنی چی؟ یعنی جواز مخالفت قطعیه و عدمه. عدمه یعنی چی؟ یعنی حجیت، یعنی حرمت مخالفت قطعیه. این عبارت داره اون سه تا راهی رو که بعدن بهتون گفتم بعضیا به عنوان سرا گفتن همه رو با هم آقای صمدی
میزنه.
یعنی اونا علمو جلو نبردن.
یه ذره کشتن
کار توضیح شرح عبارت درسته تو کتاب درس خارج خونده میشه، اما شرح ای عبارت. و به عبارت اخرى ببین جواز ارتکاب و به عبارت اخرى حرمت المخالفت القطعیه لتکلیف المعلوم اجمالا و عدم حرمت المخالفت القطعیه دیگه. و به عبارت اخرى سومشه نگفت، یعنی حجیت و عدم حجیت. چون اگه حجیت اثبات بشه قدر متیقنش
حرمت.
خب یه ستار دارم به خدا میگم خدا در شما میگه اینا رو جدا میکنیم، یکی ستا قول داریم در اینجا، یکیش مال میرزا، یکیش مال فلانی. بابا بزن یا بگو ستاره فرسان خوندیم، چرا سرمون شیره میمانید؟ خب این مقام اول. از ثانی وجوب وجوب اجتناب الکله و عدم اجتناب و عدم وجوب اجتناب الکل. استاب بدم یکم استاب اینم بخونم تمام. و به عبارت اخرى وجوب الموافقه القطعيه للتكليف المعلوم و عدم مخالف وجوب الموافقه القطعيه مساله امتثال. وصلى على محمد وآل محمد.